مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
من روی خط هستم.
بله شما روی خط هستید، بفرمایید.
چون صدام پخش میشه ببخشید. من 29 سالمه. من نمیدونم از کجا شروع کنم، فکر کنم
شما تلفنی چیزی که روشن نیست که در صدا دوباره میاد عزیز.
نه
چون شما از ایران تلفن کنید پس این مشکل تلفنه داشت. بسیار خوب. ببینید.
خوب شد، بهتر شد.
بفرمایید.
من راستش نمیدونم کجا شروع کنم. من که بگم چند سالمه اینا درسته.
شما چند سالتونه؟ چی خوندی؟ چه میکنی؟
من 29 سالمه. فرزند آخر خانواده هستم. دو تا خواهر بزرگتر. 4 سال و 5 سال از خودم بزرگترم. و اینکه از لحاظ درسی هم لیسانس صنایع خوندم، الانم دارم مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد میخونم.
ولی در خانه پدری هستید یا نه؟
بله بله.
آیا خواهرها ازدواج کردن رفتن یا اونام هستن؟
بله هر دو ازدواج کردن. بعد من 17 سالگی پدرم از دست دادم
به دلیل بیماری؟
بله.
خب
بعد من احساس میکنم که از همون 17 سالگی که ایشون رو از دست دادم، یعنی همزمان شد تا بلوغ من و دغدغه های ذهنی من موقع خیلی زیاد بود. من مذهبم، نمیدونم رشته‌ای که میخوام دانشگاه درس بخونم و خیلی سوالای دیگه که همش با هم دیگه قاطی شد. من از اونجا فکر میکنم خیلی دیگه داستان پیدا کرد زندگی. حالا نمیدونم
یعنی چی داستان. آخه شما دارید یه حرفی میزنید به من که من دختری بودم مضطرب و نگران، بعد از فوت پدر که البته در 17 سالگی اگر شرایط زندگی و موقعیت ها به هم بخوره خب مسئله است، ولی اگر فقط یه حضور معمولا اونقدر رنگی نداره، ولی اون به کنار. ولی چه چیزایی تو زندگیتون اتفاق افتاد که فکر کنید بده و یا درست نبوده؟
من راستش درسم خیلی خوب بود قبل از این ماجرا، چون 10 سالگی می شدم سوم دبیرستان دیگه. درسم خیلی خوب بود و انتظارهای زیادی از خودم داشتم که دانشگاه خوبی قبول شم، رشته خوب بخونم، یه کار آبرومند و یه جایگاه خوبی در آینده داشته باشم، ولی این اتفاقی که افتاد کلن من انگار از درس و همه چی زده شدم، به اضافه این که تنهاییم هم تشدید شد از لحاظ دوستی و اینا که مدرسه که ترک کردم کلن دوستان اصلا کمرنگ شدن، فاصله افتاد بینمون.
مدرسه رو ترک کردید یعنی چی؟ دیپلمتون گرفتید؟ مدرسه رو ترک کردن؟ خب اگر دوستی های مقداری بین دخترها عمیق می بود ادامه بدید. برای شما دو تا خواهر داشتید، مادر داشتید، فامیل پدری و مادری بودن، چرا تنها بشید؟
خب من دوستی یه چیز دیگه نیست.
نه آقا تنهایی چیز دیگه نه. ببین عزیز یکم صدا برمیگره، من از این بابت خوشحال نیستم. شما معلومه آدم مضطربی بودید، آدم نگرانی بودید، آدم تنها و جدایی بودید، ای بسا با مرگ پدر بهانه پیدا کرد بر این کار. علاوه خب دوستان دبیرستان معلوم میرن دنبال کارشون، مگر اونایی که رابطه عمیقی ما باشون داریم، ولی اونایی که نداریم خب از یه مرحله آدم میره به مرحله دیگه. ولی حالا چرا اینقدر مبهم صحبت کنید؟ مشکلی که پیدا کردید چی شد؟ چرا درس نخوندید؟
درس رو خوندم ولی همش احساس میکردم که نکنه راهم و اشتباه و من، چون من همیشه دوست نداشتم ایران زندگی کنم، خیلی مسائل فرهنگی و اقتصادی و اصلا همه چی روی روان من اصلا راه میره توی ایران.
خب آیا واقع بینانه بود که بخواید بیاد خارج زندگی کنید؟ با چه امکانات مالی؟
همون، اینم برای من هیچ وقت حل شده نبود، چون اگه انگیزه زیادی برای رفتن داشتم خب یه دست یه کار میزدم دیگه، ولی اینا همش
چی کار میتونه؟ یه دختر 17 نه صبر کنید عزیز، اینجا نشون میده واقعا یه دختر 17-18 ساله اگر امکانات مالی نداره دست به کدام کار بزنه که بتونه بیاد خارج؟
منظورم این بود که درسمو تموم کنم بعد برم.
درسو در چه رشته؟ در چه؟ تا لیسانس؟
بله.
خیلی خوب، بنابراین اون که
بعد از لیسانس.
خیلی خوب، بسیار خوب. نه صبر کنید. پس بنابراین شما بعد از دیپلمتون و فوت پدر با 4 سال میرفتید دانشگاه، خوبم درس میخوندید، بنابراین فعلا 5 سال تکلیفتون روشن بود با چیکار کنید؟
همون دیگه، چون هدفمو درست تعیین نکردم، محکم سرش وای نذارم.
چه هدفی؟ چه هدفی رو تعیین نکردید، محکم پاش نایستادید؟
رفتن از ایران.
عجب، مثلا تعجب میکنم عزیزم، مثل من برگردم بگم دو ماه دیگه میخوام برم مهمونی، از حالا نمیدونم چی بپوشم. خب دو ماه دیگه من باید بپوشم. من دارم به شما میگم شما 17 سالتون بود تا 22 سالگی 5 سال تکلیفتون روشن بود، لیسانستون رو با نمرات خوب بگیرید. اینکه میخوام برم ایران یا نه که نمیاد وارد سیستم صبح و زور شب شما بشه. هیچ، من لیسانسمو میگیرم ببینم چی میشه، وزم چی میشه، قوانین چی میشه، نتیجه درسم چیه، کدوم دانشگاه من پذیرش میده، چه امکاناتی رو در مقابل من میذاره، چه اتفاقاتی تو زندگی خود من میفته از جمله ازدواج تا بعدم. ولی این که دلیل نره من در 17 سالگی یا 18 سالگی بگم هدفم نامشخص. چه هدفم نامشخص؟ من فعلا کاری نمیتونم بکنم، مگر فردا صبح میخوام برم سر کار. شما که در ایرانی فردا صبح میخواید برید سر کار، الان پا میشید راه میفتید. خب فردا صبح باید تصمیم بگیرید میخواید برید سر کار یا نه. چرا بازی در میاری عزیز؟ چون از اولم پیدا بود حرفایی که میزنیم اصلا بوی بهانه و بازی داره، دلیل نیست. من باید هدفم رو روشن میکردم.
اصلا مسیرم انگار اصلا گنگ و مبهم، اصلا راهی که تو این زندگی میخوام اصلا انگار
اصلا هیچ مبهم و گنگ هیچ. من عزیز من، تو من بگو یه دختری یه پسری در سن 17 سالگی پدرش رو از دست میده، باید درس دبیرستان رو تموم کنه، بره کنکور بده، وارد دانشگاه بشه، 4 سال بعد لیسانس بگیره، چون فعلا که نمیخواد بره بیرون، نمیتونم بره بیرون. چرا مسیرم معین و مشخص نیست؟ کی گفته؟ مسیر معین و مشخصه برای 5 سال. 5 سال تکلیف تو روشن عزیز.
خب
بعدش هم
باید
بدونم. یعنی چی؟ بعدش رو باید بدونی چیه؟ بعدش درباره اینکه با بچه‌م چجوری برخورد کنم شب عروسیش، مثلا چی بپوشم باید بدونم.
خب منظورم اینه که یه راهی باشه که آدم برنامه ریزی کنه. من خیلی
برنامه تو قرار نبوده بریزی. مثلا نمی‌کنم برنامه قرار نبوده بریزی. چرا بازی در میاری؟ تو باید می‌رفتی خوب درس می‌خوندی. همین. از یه سال دو سال قبل از اینم که لیسانس تو بگیری با توجه به نمرات و اطلاعاتی که می‌گرفتی باید تقاضای پس تو که می‌خوای بری خارج که نمی‌خوای بری بگردی. می‌خوای بری درس بخونی. ببینی کجا خب کجا دانشگاه به تو پذیرش میدن. اونم تو الان که معلوم نمی. جان؟
میگم چون هدفم درست مطلب یعنی اینو نمیدونستم به عنوان اینکه مطمئنم که میخوام برم یا نه چون یه
ترسیم فرقش چیه؟ عزیزم فرقش چیه؟ تو تو ایران میموندی باید لیسانس میگرفتی خارج میخواست بری لیسانس باید میگرفتی.
خب لیسانس اینجا رو میشه با هر نمره
بنابراین صلاح تو این که با نمره خوب بگیری هم در ایران هم اگر میخوای بری خارج. چه اشکال داره آدم اگر میخواد در ایران بمونه نمراتش خوب دن باشه درسی رو که میخواد بعدن 30 سال باش کار کنه خوب یاد نگرفته باشه. یعنی تنها کسانی در ایران درس میکنن که میخوان برن خارج؟
نمیتونم.
خب پس چی میگی قربونه؟
خب اینا رو من همه رو اشتباه رفتم.
اصلا اشتباه نرفتی. کی اینا رو ندونه؟
خب نه
تو به صبر کن. تو 100 تا آدم رو بیار همه حرف منو میزنن. چرا تو یکی اشتباه کردی؟ اینا بازی و بهانه توه؟ برای که به این بازی و بهانه مثلا درس نخونی، رفتار نامناسبی داشته باشی، مسئولیت را تو نپذیری، با بقیه بد رفتاری کنی، بهانه گیری کنی.
خب حالا مسئله که پیش اومده میخوام از اونجا به بعد درست پیش برم باز دارم همون کارهای قبلم رو ادامه میدم. خب
معلومه اگر همون آدم
متوجه هستم که
خب اگر همون آدم قبلی هستی قرار نیست کل جور دیگه عمل کنی. من تو الان میتونیم تصمیم بگیریم ژاپنی باشیم به ژاپنی هم حرف بزنیم فارسی هم یادمون بره. حالا سوالی که الان در مقابل تو هست چیه؟
اینکه من همین که برای کارم که اصلا نشد اون چیزی که میخوام باشه و اینکه الان دارم
یعنی چی نشد؟ نشد همون چیزی که میخواستم
نکردم یعنی خودم انجام ندادم.
خب من اگر قرار کاری که باید بکنم و انجام ندم خب نمیشه دیگه. مادر تو اگر غذا میخواد درست کنه درست نکنه امروز ظهر نهار نیست دیگه.
حالا این گذشته بود که
شد. حالا من سوالم اینه که چی کار میخوای بکنی؟
همون الان مدیریت بازرگانی دارم میخونم و چیزی که توی شرکتی که کار میکردم بهم پیشنهاد شد اینکه ایران آینده خوبی نداره، سعی تو بکن که از ایران بری، برای این رشته که داری میخونی تمام تلاشتو بکن، نمره خوب بگیری، پایان‌نامه درست، مقاله خوب اینا ارائه بدی که بتونی بورسیه بشی برای دکترا بتونی شرکت
کنی. بنابراین ببین همه دارن همون حرفی رو میزنن که منم از آغاز به تو گفتم. قبلا لیسانس تام باید خوب میخوندی، الان فوق لیسانس یا کارشناسی و کارشناسی ارشد تو باید خوب بخونی، نمرات بالا داشته باشی.
خب من ته دلم میترسم که اصلا از عهده این کار برمیام یا نه.
بنابراین وقتی از عهده برنیومدی نمیشه،
یعنی چیز دور از ذهن نباشه. میدونی چون بعضی ها مثلا میگن که فلان کارو بکن از روی حرفی یا نظری، ولی تو عمل که میشه خب مقدار داستاناش بیشتر از اون سادگی گفتنشه.
همه کار به زبون ساده میاد. من از کوه میرم بالا به قله میرسم، ای بسا نه بتونم نه حاضرم اون همه راه رو برم، معلومه نمیرسم. کسی راجب زبان حرف نمیزنه عزیز، راجب زندگی حرف میزنیم، راجب این که تو با توجه به شرایطی داری روزی 8 ساعت 10 ساعت باید یا درس بخونی یا کار بکنی تا بتونی تو زندگی احتمالا پیش بری. برای اون که نباید بازی در رو واقعیت که نمیشه نادیده گرفت عزیز. این نشون دهنده چند چیزه. یک بازی توه که معلومه بچه آخری، چون بچه آخر میتونن درگیر این نوع بازی باشن. بعدم یه احساس از نادانی و ناتوانی دارن به خاطر اینکه خواهر برادرای بزرگتر در زندگیشون صدها بلکه هزاران بار اونا میتونستن اینا نمیتونن به این تو وجود تو نشسته، بعدم نخواستی بری یه شناخت بیشتر و بهتری از خودت پیدا کنی. سهل اصلا شناخت بیشتر و بهتر بکنه، چیزی که درسته عقلت هم بهش میرسه، واقعیت هم به تو میگه چنینه رو تو پس دادی، مثل الان که داری بازی در میاری. مثل این هیچ کنم از این حرفایی که من به تو زدم نه حرفای عجیب و غریبیه که تو ندونی، حتما میدونستی و نه چیزاییست که آدم های بخوان نتونن، که حتما میتونستی. من باید بهترین درسم رو میخوندم، حالا نمرم خوب نمیشه اون مهم نیست، من باید بهترین کارم رو میکردم. الانم که داری میگی مسئولین اداره که اصلا معنایی نداره به تو حرفی میزنن که همه به تو میگن اگر میخوای بری خارج، اگر میخوای یه موقع فرصت شد بری، بهتر این که اینقدر خوب درس بخونی که با نمرات عالی بتونی پذیرش و بورس بگیری، مشکلات مالیت هم تماما یا تا حدودی حل میشه. حرف معقول منطقی است که من مطمئنم هزار تا دختر هم سن و سال تو همه این هم همینو میدونن، این که اونا گفتن یا نه. بعد این بازی در آوردن که اونا میگن این کار زبونیش یا اینا چه مسخره بازی در میاری عزیز، یعنی اینا کاملا نشون دهنده یه بازی و گیم است که تو تمام عمرت کردی و میخوای بکنی. نمیدونم، نمیتونم، شما هم که نمیتونید به من بگید من چی کار کنم. این یه فریبکاری بزرگیست که آدم وقتی میخواد گلش رو گول بزنه داره، هم میدونیم هم میتونیم در بیشتر از اون کارا رو، و اصلا قرار نیست درگیر این بازی و حق بازی بشیم. برای ما تو دنیای هستیم که برای بالا رفتن از کوه باید کوه رو پیدا کرد، هدف رو مشخص کرد، راهش رو رفت، زحمتش رو کشید، ای زحمتی داره و به اونجا رسید. یه جهانیست که میگه هر چی میخوای به دست بیاری باید برش کار و کوششی رو انجام بدی، حالا بس قد کم بس قد زیاد، یه ده تونتر یه ده کنتر، ولی این تنها راهه. الانم به گونه ای که تلفنت قطع شد، تلفن قطع شد، تو قطع نکردی، ولی اگه قطع هم کردی من فکر کنم ما حرفامونو به هم زدیم. بنابراین شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو فردا شب سه شنبه 2 اکتبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $100 است. همچنین روز جمعه 12 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و البته نزدیک اون مریلند هستم و یک کنفرانس خواهم داشت 7 تا 10 شب، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. روز شنبه 13 دو کنفرانس 3 تا 6، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7 تا 10 کنفرانس از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه یه هیپنوتیزم جمعی. همچنین در روز یک شنبه 14 اکتبر در تورنتو کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، همان نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و زندگی زناشویی. و نه متاسفانه اشتباه کردم، خوشبختی چیست و خوشبختی است، نقش همسر، نقش شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی 6 تا 9 شب خواهد بود. آگاهی‌های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا شماره تلفن هایی که در واشنگتن دی سی و یا در تورنتو هست دریافت کنید. باش نونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشبختم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم.
منم خوشحالم از اینکه لطف کردید تلفن کردید. من یه نکته کوچیکی الان عرض کنم عزیز. الان چند تا تلفن ما داشتیم که دوستان میگن کوشش میکنن که من افتخار گفتگو باشون داشته باشم، نشده. متاسفانه چنینه. شاید ما 5 تا خط رو هر روز من باز میکنم و اگر حالا 10 تا یا 100 تا تلفن میاد طبیعی است که فقط 5 تایی که به موقع آمدن روی خط گرفت، این موقع معنی نداره، چون ممکنه کسی بیاد چند دقیقه بمونه بعد قطع کنه، نفره بعدی بتونه بیاد در حالی که قبل از اون نشده. بنابراین متاسفانه یه واقعیتی هیچ راهی هم نداره جز اینکه لطف کنید تلفن بفرمایید چند دقیقه زودتر، به این امید که من بتونم در خدمتتون باشم. میفرمایید جان.
من خیلی ممنونم آقای دکتر. من چون قبلا زنگ زده بودم تو خط بودم و شما قطع کردیم بعد اینکه بعد یک ساعت و نیم
من قطع نکردم. نه من هیچ وقت نه بذاره این روشن کنم، من هیچ وقت قطع نمی کنم. این تلفن میگم دارم، امیدم این است که برسه، این نرسه یه قصه دیگه است. ولی اگر من بفرمایید 2 ساعت شد و قطع کردی، اون حرف درست، ولی که برنامه به آخر رسید. من الان 5 نفر رو خط داشتم و به همین جد است که ممکنه به نفر آخر نرسم، ولی من قطع از اینجا هیچ وقت نمی کنم. می فرمودید.
ولی به هر صورت من خیلی تشکر میکنم از اینکه وقتتون واسه ما میذارین. به هر صورت من از وقتی که با شما آشنا شدم، یعنی خیلی وقتی میشه 2 ماه میشه، باعث شد که من این مشکلات روی روانی که دارم یه ذره بیشتر آشنا بشم باش. بعد اینکه یعنی خودم نمیدونستم که چه مشکلی دارم، چون یه سری فکرهایی میومد تو سرم و میرفت و بعد بالاخره خیلی درگیر بودم با خودم. ولی از موقعی که با شما شدم الان تصمیم گرفتم برم دکتر، برم بشه روانپزشک. الانم یه وقتی گرفتم واسه هفته بعد، ولی قبل اینکه میخوام برم بشه دکتر میخوام یه مشورتی با شما بکنم.
بفرمایید.
که مشکل من از کجاست؟
بفرمایید.
من 29 سالم، از اروپا زنگ میزنم دیگه.
چه مدتی از اروپا بودی؟
من 10 سال میشه.
خب شما در 19 سالگی که اومدی دیپلمتون ایران گرفته بودی؟
نه خیر، من تو اول دبیرستان خوندم، به خاطر مشکلات مهاجرتی که داشتیم و داشتم نتونستم بدم تحصیل بدم، یعنی پدرم باعث شد.
خب اون وقت شما تنها اومدید به اروپا یا با خانواده؟
من تنها اومدم.
شما وقتی
به عنوان پناهنده.
اوکی. وقتی که اومدید زبان اون کشوری که الان درش هستید رو میدونستید یا نه؟
نه خیلی نمیدونستم، ولی به انگلیسی تسلط کامل داشتم. قبل از اینکه من بیام اروپا تقریبا 1.5 سال میرفتم هر روز کلاس انگلیسی و مکالمه‌ام خیلی خوب بود.
توی این مدت از در درس و کار چه کردید؟
یه 3-4 سالی که من اولش اومدم، 3 سال اول من یه ذره سرگرم بودم هر اونور به خاطر مشکلات پناهندگیم، و بعد بالاخره تونستم بیام اینجایی که الان هستم، یکی از کشورهای اسکاندیناوی، تونستم که بالاخره سر یه کاری بشم، و بعد از 3 سال تونستم که اقامت همین جورم بگیرم، و الانم شرکتی دارم مال خودم. خلاصه وضعیت خوبه، بد نیست، خیلی راضیم.
آیا از اعضای خانواده هیچ کدوم به شما ملحق شدن یا همچنان از نظر خانواده جدایی هستن؟
از نظر خانواده جداییم، ولی اونها هم بعد از من اومدن، الان اونا تو آلمان زندگی میکنن.
اوکی. شما چندومی بودید؟ چند تا خواهر برادر بودید؟
من دومین بچه هستم تو خانواده، اون ما 6 داییم. یه خواهر بزرگتر خودم دارم که 31 سالشه، یه خواهر از خودم کوچکتر دارم 26 سالشه، دوباره برادر بعدی 24، خواهر بعدیم 22، برادر کوچکترم 17 سالشه، یعنی ما 6 تا بچه هم در کل.
اوکی. اون وقت همه اومدن خارج؟
همه اومدن خارج.
پدر و مادر چی؟
اونا هم اومدن.
اوکی. ولی همه آلمان هستن غیر از شما؟
بله بله، به جز یه خواهرم که اون اتریش هست.
اوکی عزیز. خب حالا چه موضوعی در ذهن و زندگی شما مسئله آفریده و یا شما رو گیر انداخته و گرفتار کرده؟
راستیتش من یه زندگی در هم بر همی داشتم خیلی، یعنی چون نگه کودکی خوبی نداشتم، یعنی که پدر خیلی عصبانی با خیلی شکنجم دادم، یعنی خیلی هم مادرم، یعنی مادرم که اونم تقصیر خودش فکر نمی کنم باشه، به خاطر حالات پدرم بوده، و که الان یعنی فکر کنم به اینجا رسیدم، یعنی اینطوریه که از بچگیم، یعنی از کودکیم. ولی خب به هر صورت من تونستم بالاخره باش کنار بیام. ولی بعد اینکه الان که اومدم اروپا، مثلا زندگیم خیلی خوبه، راضیم، هیچ چیزی کم ندارم، یعنی وضعیتم خیلی خوبه نسبت به کسانی که اومدن اینجا چند سالی دارن زندگی میکنن و خیلی مشکل زبون دارن و که من اصلا ندارم، تسلط خیلی کاملی دارم به زبون اینجا که دارم زندگی میکنم. ولی خب این چند وقتی یک سال اخیر خیلی با خودم درگیر بودم که نمیدونستم، یعنی نمیدونستم داشتم دارم چی کار میکنم، نمیدونستم
تو چه زمینی. نصب کنید، مهمترین تصویب ما بعد از اینکه شما به عنوان یه ایرانی آمدید و خارج اومدید قانونی بودن اقامتتونی که اونو دارید. دوم، یه شغل و کاری دارید که درآمدید دارید. دو سه تا موضوعی که تو زندگی شما پیدا میشه، یکی حالات روانی و حالا مثلا استراب، نمیدونم خجالت، ایناست که باید یه جوری، عصبانیته که باید حل بشه. دوم، روابطتونه با خانوادهتون که حالا هرچی بوده اگر یه کمی عادی بشه دیگه مسئله نیست. و سوم مهمتر از اون، ماجرای روابط خودتونه در همه سطوح، حالا چه با دوستان چه در ارتباط با دختر و ازدواج و اینا. بنابراین اونام چیزای مبهم و مهمی نیستن. موضوع اصلی و اساسی قانونی بودن شماست، اقامتتونه، تسلطتونه به زبان، و بعدش هم شغل و کاریست که درآمدی دارید. این ای بس و 70-80 درصد زندگی جوان 29 ساله است که تونسته تو 10 سال خودش تو اروپا به اینجا برسونه. بسیار هم باید خوشحال باشید. حالا اگر در درون طوفان و قوقایی دارید میشه راجعش صحبت کرد. اگر در بیرون در روابطتون، حالا علاوه بر روابط خانوادگی که به هر حال به دلیل فاصله و جدایی و حرفایی که زدید معلومه به هر حال یه رابطه است، حالا از الان آزاردهنده و اذیت کننده در نیست، بعدم برمیگره به روابطتون با جنس مخالف، دختر حالا یا به عنوان دوست یا به عنوان همسر و آینده، چرا این همه پریشانی و نگرانی رو شما دارین درباره خودتون ارائه میدید؟
واقعیتش همینه، چون من از نظر درون خیلی به هم ریختم. یعنی من اوایل که اومده بودم اروپا خیلی خجالتی بودم، ولی خب به هر حال با این مشکل کنار اومدم. یعنی ترس داشتم، همیشه یه استرابی داشتم وقتی میخواستم یه نفر جدیدی رو که نمیشناسم بخوام باهاش ملاقات کنم. بعد اینکه خیلی ترس، ولی خب اینم یه جوری باهاش کنار اومدم، ولی دوباره برگشت. استراب خیلی شدیدی دارم، یعنی اینقدر استراب دارم که بعضی موقع میشینم پشت کامپیوتر کار میکنم، یعنی به هیچ دلیلی من استرس میشم خیلی شدید، یعنی که اینقدر که قلبم درد میگیره و میلرزم و اینا.
نه از حرفات پیداست عزیزم. ببین عزیزم، با توجه به سابقهی که داری، شایع ترین و غالب ترین بیماری مردم جهان در طول تاریخ استراب بوده. امروز به دلیل کارهایی که آدم باید بکنه استرس هست، که استرس فشار روانی اجتماعی، چون استراب یه نگرانیست برای اتفاق بد، ولی استرس اینه که من زیر فشارم شاید از عهده برنه. پس بنابراین حرفی که میزنی درست. متاسفانه روی دومش که باز در تو علائمش پیداست عزیز، افسردگی، یعنی نشون میده ذره غمگینی، نگرانی، در این حال یه مقداری ناچار به مسائل جنبه بار بد و منفی میدی. این هست کنار اون، بر اساس حرفی خواهی زدی خجالتی هستی و این اون چیزیست که داری. اما اون چیزی که اسمش استراب و دلهوره در ارتباط با دیگرانه، اون چیزی که اسمش سوشال فوبیا یا حراس اجتماعی، ناشی از برخورده و آسیبای کودکیه. ولی اگر فرض کن در مورد همین استراب و استرسه، گرچه موضوع عمیق و سنگین تر از ایناست، ولی به خود بگیم من الان میخوام یه آدمی رو ملاقات کنم یا میخوام برم یه جای، چه بلایی سر من میاد، چه آسیب من میخوره، چه درد و رنجی متوجه من میشه، چه ضرری میشه. من از اون هیچ، خب برای چی نگران، هرچی بخواد بشه بشه. مثل من پاشم برم فرض کن توی رستوران سفارش غذا بدم و بخوام غذا بخورم، اگر به این موضوع فکر کنم که چی میشه بگیرم، هیچی، خطری من تهدید میکنه، قرار نیست با ناراحتی برم. ولی تو وقتی که میخوای یه آدمی رو ببینی، مثل اینکه با یک معما روبروی یا با یه ابهام روبروی، گویی اون آدم الان مثلا میاد یه آسیبی به تو میزنه یا یه اتفاق بدی میفته. خب اینا که نیست عزیز. بنابراین با توجه به یه واقع بینی و حتی اگر یه یک جمله، حتی 30 ثانیه، یه دقیقه با خود حرف زدی که من ناراحتی تو چی الان، یا مثلا داری یه کاری میکنی، برای چی استرس؟ تو باید یه کاری رو بکنی، وقت به اندازه کافی داری، داناییش هم برای انجامش داری، پس میکنی در اون زمان. اصلا برفرض که نشه چی خراب میشه؟ چی نابود میشه؟ هیچی.
دقیقاً آقای دکتر من شما رو قطع کردم صحبت
شما. نه عزیزم راحت.
دقیقاً همین مشکل دارم، یعنی که الان دارم با شما دارم صحبت میکنم، یعنی پاهم بی‌حس شده.
میدونم. خب من میدونم آدم من آدم وحشتناکی هستم، ولی نه اینقدر وحشتناک. برو مرد من که دم دستم نیست بزنم درو داغونت کنم، ولی بود می‌زدم. تو اونجا نشستی تو اروپا برای خودتم خوشی، گردنت هم کلفت، منم تو تاریکی نشستی، حتی میتونی حرف بدن به من بزنی، منم اینجا زیر نورافکن روشنایی هستم، من باید از تو بترسم که موقعی چیزی نگی؟ تو از من میترس؟ حالت خوبه؟
آقای دکتر من
زمین کتککاری
شما
میدرسم خب بشه، نه سب کن کتککاری از راه دور، هر کی میخواد بیاد منو کتککاری کنه از راه دور. اون دوست باهوش اصفهانی ما وقتی می‌خواست یک کسی کتکش بزنه گفت بابا جان چرا کتک کاری کنیم، تو اون ور بیس من این ور، تو فوش بده منم فوش میدم، میدونی بی ضرر بی خطر یه مقدار فوش بعد دیگه بدی بریم دیگه. آخه منو تو که با هم مسئله پیدا نمی‌کنه، چه ضرری از جانب من به تو میتونه برسه که تو نتونی دفاع کنی؟ نتونه تو دفاع، گفتم من زیر نور افکنم و معلومه کیم کجام، باید مواظب باشم، تو که نیستی، تو تاریکی نشستی تیر نزدی، خب من باید از تو بترسم، تو از من میترسی؟ حالت خوبه؟
دقیقاً آقای دوزه، الان چیزایی که میگین واقعا یه ذره چی میگن استرس هم ریخت.
خب معلومه برای که آخه با عزیز من چرا به تو میگم یه دقیقه فکر کن، آخه چه ضرری چه خطری، من چی کارت میتونم بکنم؟ مثلا فرض رو خط رادیو چیزی بگم، حالا برفرض که بگم، اولا حالا 10 نفر یا 100 نفر تو رو میشناسن چی میشه؟ مثلا میگن فلانی بهش حرف تند زد که حالا طرف بدم چی بوده، آخرش میگم خلوچلی دیگه، خب دسته، خب اون که همه میدونه، خودم میدونه این که مشکلی نیست، تازه خلوچلم که باشی که راحت میشی دیگه، هر کار دلت خواست میکنی میگی اونم من گفت تو خلوچلی. مگر خانومی نرفت به پلو روانشناس گفت آقای روانشناس من این با این آدم میرم بیرون، با اون آدم میرم بیرون، با این آدم میرم بیرون، به من میگن تو فاحشه ای، زن خوبی نیستی؟ گفت نه خانم شما نیستید، شما مریضید. گفت قربونت بنویس من مریضم، من به بقیه نشون میدم خلاص شم، که از این به بعد به همه بگم من چیزی نیست، من مریضم. حالا تو هم آخرش من بهت میگم مریضی، خلو چلی، تو خیلی راحت و آسوده میشی، هر کی بهت گو میگی منو خود، این تازه بدترین کاریه که من تو میکنم. از من برای چی میترسی؟ من چی کار میخوام بکنم؟ تو بخوای با من حرف بزنی عزیز، ما میخوایم با هم صحبت بکنیم، ضرری متوجه تو نیست، خطری متوجه تو نیست، من آسیبی به تو نمیتونم بزنم. ببین عزیز، دقیقاً مسئله زندگی همینه که من بیام برای خودم یه چیزی که نه دردآوره، نه رنجآوره، نه خطر داره، نه ضرر داره رو تبدیل کنم به چیز عجیب و غریب. چه فرقی چی؟ تو با جلو اونو بگیری. حرف منم از اول به تو همین بود. وقتی هم که تو سیدی اگر نه بگیر و بشنو، سیدی ترس و استراب و وحشت یا افسردگی یا خشم و عصبانیت یا استرس، تمام رو هم 28 ساعته. دو دفعه بشنو و یه دفعه می نصف همه اینا رفت. نصفش میره برای که آدم یه دفعه آگاه.
آقای دکتر من با کار شما خیلی آشنام، یعنی
تو دو ماه با من آشنا شدی، برای چی چیز عجیب غریبی؟ دو ماه چیکار کردی با کارهای من؟
دو ماه تقریبا من همیشه هر روز 4-5 ساعت من فقط با شما گوش میدم، یعنی با این برنامه‌ای که شما دارین، یعنی با افراد مختلف صحبت کردم.
خیلی خوب،
من دقیقاً گوش
بسیار عالی، ولی دو ماهه، من 18 سال و نیمه در 19 سال میشه من با 32,000 تا حرف زدم. حالا تو الان روی خط باش، بذار با پیمار بشیم برگردیم، کتککاری شروع میشه، خودتو آماده کن، شلاقت رو یا چوبت رو من گوشم توی آب که درد حسابی بیاد، بنابراین آماده باش ببینم حرف بی حساب چی میزنی. روی خط باش عزیز.
الان آمادم آقای دکتر.
آی نو دت، روی خط باش عزیز، ترست ریخت دیگه، روی خط باش، انگارش من با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
الان من سوالی که داشتم، یعنی من رفتم پیش دکترم، بعد اونو ایشون از من پرسیدن که من سابقه تو فامیل کسی از افسردگی داره یا یه مریضی روانی داره یا نه، بعد دقیقا من نمیدونم، دقیقا همه اون مشکل روانی داریم اینو.
نه ببین عزیزم، نه صبر کن، اون حرفو ایشون اگر زده، فرضش رو این بوده که تو یه کلیاتی میدونی، تفاوت استراب رو، وسواس رو، افسردگی رو، خشم و عصبانیت رو، گوشه نشینی رو، خجالت و گناه و اینا یه مواردیست که تعریف شده است. بنابراین برخی از اوقات هم دوستان که روی خط میان، وقتی من ازشون میپرسم سابقه خانوادگی در مورد بیماری های روانی چی دارید، ممکن ندونم، ولی مثلا میگن این تو که گفتی، من یه پدری داشتم بسیار عصبانی. پشت عصبانیت چیه؟ معمولا استراب و ترسه. پس ترسه رو ایشون داره، در این حال زمینه ایست برای افسردگی. پس بنابراین پدر اگر خیلی عصبانی بوده، اگر شما رو تنبیه میکرده، ما با یک مورد استراب، افسردگی، عصبانیت که اینا با هم در ارتباطن روبروی. حالا اگر توی توضیحات دیگه بدی، مثلا شون مشروب میخورد یا باورهای تند مذهبی داشت یا برخی از اوقات مثلا شکاک بود نسبت به ما یا نسبت به مادرمون، حالا چیزای دیگه بهش اضافه میشه. وقتی کسی از تو این سوالو میکنه، انتظار نداره تو جواب پزشکی یا روانشناسی یا روانپزشکی بهش بدی. بسیاری از اوقات من تا به دوستان میگم به من نگید که بگید من افسردم یا مضطربم، حالتو بگو من ببینم تشخیصت درسته یا تشخیصی که روی تو دادن درسته یا نیست. بنابراین وقتی او از تو میپرسه، تو میتونی نگاه کنی، مثلا ممکنه برگردی بگی دایی من تو عمرش مثلا کار نکردم، مدت خونه بود، پسر خاله من دو دفعه دست به خودکشی زد، دختر دایی من اصلا هیچ وقت تا آخر عمرش ازدواج، اینا همه مهمه. بنابراین او به دنبال علائم و نشانه هایی میگرده که بر اساس حتی ملاک های یک فرهنگ و جامعه مانند ایران به نظر تو غیر عادی بوده. 4 تا خواهر بودن، ازدواج کردن، دانشگاه رفتن، یکیشون نرفته، یا مثلا یکیشون حرفای عجیب و غریب میزده، یا معتاد بوده، یا مثلا سیگار از دستش نمیافتاده، روزی 60 سیگار میکشیده. خب تو وقتی این گزارش رو بدی، اونا متوجه یه زمینه ارثی میشن که حالا کمکشون میکنه به تشخیص بهتر و راحتتر تو، در حالی که حالات تو هنوز خیلی مهمه، ولی اون ریشه هم اهمیت دارن تو برخی از بیماری ها. جان
بله، دقیقا آقای دکتر. حالا منم یه توضیح همچین نمیدونستم مشکلشون چیه، خب یه چیزایی بهشون گفتم و بعد دکترم قبول کرد که منو بفرسته به همین که
روان پزشک.
زمان یه تیمیه تقریبا، قبل از اول باید برم پیش روان پزشک، بعد میفرستن پیش یه تیمی، چون ایشون اینطوری تشخیص دادن که باید برم پیش یه تیمی، چون چیزایی که من بهشون گفتم اونجا خیلی
بسیار
دقیقاً. بعد چون گفتن مثلا پرسن از من پرسن پدرت چه مشکلی داره و اینا، من گفتم فکر میکنم اسکیزوفرنی داشته باشه، مادرم هم فکر میکنم منیک دیپریشن داشته باشه.
خب اینا مهمه عزیزم. نه ببین عزیزم، تو اگر حالات الان، تو الان وقتی میگی اسکیزوفرنی، بسیار علائمش آشکاره. تو الان حتی اگه به من ظرف 3 دقیقه بگی چه چیزایی رو تو در پدرت غیر عادی دیدی، من به تو میتونم بگم احتمال این بیماری یا چیز دیگه هست یا نیست. یا وقتی درباره دو قطبی بودن بایپولار مادر صحبت میکنی، اگر یه مقدار حتی 3 دقیقه 4 دقیقه حال ایشون رو من گزارش کنی که به نظر تو حال قالبشون بوده، میشه فهمید درست میگی یا نه. چون در این زمینه کسی انتظار نداره که تو تشخیص درست بده. اینجوری بود که تو دکتر بودی، اونا نبودن، پس بنابراین اونا اطلاعات از تو میخوان. ولی اگر تو خانواده اسکیزوفرنیه، اگر ما مسئله داریم، بعدم با تو خانواده پدری، چه از جانب مادر چه پدر، یه خبرهای جدیتر دیگری باشه. تو چی میدونی؟ بیا همین رو همین ماجرای پدر بیست.
باشه، پس من همینجا شروع میکنم. یعنی این که من وقتی کوچیک بودم، یعنی تا جایی که من یادم میاد، یعنی مادرم بهم گفته تقریبا من 6 ماهگی کتک خوردم تا 15 سالگی، تقریبا 14 سالگی، یعنی هر روز، یعنی 6 ماه هم که بودم تو قنداق هم که بودم میزدن منو، یه موقعی گریه میکردم و اینا.
کی این کار میکرده؟
پدرم.
خب خب دیگه چی عزیزم؟
بعدش اینکه خلاصه هر روز تقریبا من یادم میاد کتک میخوردم، یعنی ساعت
6 بعد از ظهر. آیا 5 شای دیگه هم کتک میخوردم؟
اونها هم کتک میخورن، ولی خب اونها به اندازه ما نه. یعنی من و خواهر بزرگترم، خواهر بزرگترم باز وضعیتش بهتر بود، من خیلی کتک میخوردم. بالاخره چون یه جورایی خواهر بزرگترم کمتر تو دسترسش بود، یعنی مهم براش نبود. یعنی پدرم تقریبا پسر دوست داشت تا اینکه دختر دوست باشه. بعد یعنی که هر روز منو میزدن به دلایل مختلف. یعنی من یکی از مثالایی که میتونم بزنم، شدیدترین وقتش زمانهایی بود که ایشون چیز میکردن، کوشش میکردن که من قرآن یاد بگیرم. بعد من هم تقریبا دوست نداشتم، یعنی که نمیخواستم، یعنی اصلا من نمیفهمیدم یعنی چی. خب روزهام که بود میرفتم دنبال بازیگوشیم، تقریبا فکر میکنم 3-4 سال بیشتر نداشتم، چون من خیلی کوچک بودم. به هر صورت میومد خونه، بعد هر شب میشست میگفت چقدر یاد گرفتی، چقدر حفظ کردی. بعد من میگفتم که اینقدر بعد اشتباه میگفتم، هی میزد، یعنی اینقدر میزد که تا خودش خسته میشد. بعدش هم میشست یه چیزایی میگفت، خیلی حرفای رکیک و بد میگفت و میگفت، تا اینکه بالاخره من میموندم چی بکنم. آخر سر اینکه پامی شدم به یه نحوی انقدر میترسیدم که به یه نحوی پامی شدم، میگفتم میخوام برم دستشویی، به بهونه دستشویی. بعد به هر حال یه دوران خیلی بعد کودکی داشتم که اصلا همین الان هم داره اذیتم میکنه.
متوجهم. غیر از این کتک زدن پدر چه چیزای دیگه، چه باورایی، چه کارهای دیگه میکرد عزیز؟
مادرمو که همیشه میزد، یعنی من حتی مادرمو به حالت جون دادن دیدم. یعنی تقریبا فکر میکنم یک و نیم دو سال بیشتر نداشتم، فکر نمیکنم این اینقدر بیشتر، چون چی من نمیفهمیدم. اینقدر یادم میاد که نشسته بودم بالا سرم، مادرم داشت جون میداد، بعد خون همه جا پر از خون بود. یعنی که خیلی ترسیده بودم. بالاخره اینکه تا اینکه مادرم بیدار شد و دوباره خوشحال شدیم، و یعنی من خوشحال شدم که مادرم زنده است. یعنی همیشه یه ترسی داشتم. بعد به هر صورت روز بعدش هم که مادرم شروع میکرد که میگفت که آره این بزرگ شدی انتقام از من از این بگیرید، نمیدونم از این حرفا، یعنی که مثلا نمیفهمیدم یعنی چی. خلاصه یه وضعیت آشوبی بود که اصلا نمیدونم مثلا چجوری توصیفش کنم. خیلی بد بود، خیلی 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 بد بود. یعنی که میگم همیشه الان پدرم حداقلش یک بار توی خوابم میاد، یعنی من که دقیقا نمیتونم درستم بخوابم، یعنی خواب اصلا ندارم شبا، ولی خب بعدم اون یه مدت کوتاهی که میخوابم پدرم میاد تو خوابم. یعنی تو همین کابوسی که دارم همیشه با پدرم درگیرم. یعنی خلاصه یعنی که چجوری بگم، وقتی که ساعت 6 بعد از ظهر میشد، یعنی پدرم میخواست بیاد خونه، من میلرزیدم، میترسیدم، نمیدونستم.
حالا متوجه هستم عزیز، رفتار دیگرش با بقیه، تو کارش، باوراش، اعتقاداتش، حالا درباره مسئله حفظ کردن یا آگاهی رو به قرآن متوجه شدم، کارهای دیگرش چی؟ برای آیا آدم شکاکی بود؟ آیا مادر رو نه تو سنی کم که نمیدونستی، بزرگسالی موقعی دجت، یا خواهرها رو که شما با کی هستید با کی نیستید، چرا این کار کردیدم مسئله داشتی؟
دقیقا شکاک، خیلی شکاک بود، یعنی به همه چی، به همه چی شکاکه، یعنی همه چی شک داشت، یعنی هیچی نبود که حتی به من که مثلا پسرش بودم، یه بچه بودم، هیچی نمیفهمیدم. بعضی موقعی چیزایی میگفت اصلا من تعجب میکردم، شک میکرد یه چیزی که میگفتم، حتی اگه راستم بود یه جوری یه کاری میگه که من دروغ بگم بهش. یعنی اینقدر
شغل و کارش چی بود؟
شغل و کار، شغلای مختلفی داشت، آزاد بود، شغل آزاد داشت همیشه.
وضع مالیش چی؟
وضع مالیش خوب بود، بد نبود، ولی خب ما همیشه یه وضعیتی بزرگ شدیم که غذای درستابی نمیخوردیم، بهمون نمیداد، یعنی مادرم همیشه در مزیقه بود واسه خرج خونه. در صورت یعنی مادرم همیشه باش دعوا داشت، چرا پول نمیدیم مثلا، اینو کم داریم، اونو کم داریم. پدرم میگفت اینطوریه، نمیخواد. ولی یه مالی خوبی داشت، ولی خب هیچ موقع به ما رسیدگی نکرده.
اون وقت تو ارتباطاتش با مردم عادی چی؟ تو بازار
با مردم عادی خیلی خوب بود، تو بازار خیلی خوب بود. روابطش مثلا خیلی خوب بود، ولی این سالهای اخیر که من باهاش کار کردم، من تقریبا 9 سال دیگه 10 سالگی با پدرم کار کردم، مغازه داشتن، بعد من که در مغازشون با میستادم، میومدن مشتری ها که میومدن در مغازه با ما مشتری ها دعوا میکردن، میدختنشون بیرون، اصلا یه جوری رفتار میکردن که مشتری میترسید، نمیدونه چی کار کنه، یعنی انقدر پدرم عصبانی میشد به خاطر هیچی، یعنی هیچی. ولی با کسایی که مثلا دوست داشت که مثلا اونا بدونن پدرم آدم خوبی و اینا، خیلی رفتارش خوب بوده و خیلی مثلا
خودش عادات و عبادات مذهبی رو انجام میده؟
خودش آره، همیشه نمازش رو میخوند، ولی خب اون چیزی که مثلا میخواست که ما میگه قرآن یاد بگی، خودش نمیخوند قرآن، اصلا نمیدونست که میخواست یه داشته بپرسی مثلا یه آیه قرآن رو بگم.
آیا خواهر برادرای دیگرت، آیا تو خانواده غیر از پدر کسی که مشکل داشت چی بود عزیز؟
غیر از پدر
مثلا خانواده اموها، امه ها، برادرها، اینا مثلا چی؟
اینا هم همه یه جوری یه جورایی مشکل دارن، یعنی ما تقریبا با هیچ کی رفت آمد نداشتیم درست حسابی، هر موقعی هم که میمدن اونا همه از پدرم بعدشون میومد، خیلی رفت آمد کردن، اونا هم مثل پدرم عصبانی بودن، ولی خب اینجوری نه، مثلا اونا با خانوادهشون خیلی بهتر بودن، بالاخره خانوادهشون دستشون راضی بود، توی نبود که مثلا مثل ما شکنجه و آزار و بزن و بکو و اینا باشه، اینطوری نبود اصلا. ولی خب یه عموی مثلا کوچکترم، یعنی عموی آخرین که کوچکتر از همه است، اون با همه عموام فرق میکنه، خیلی مهربونه و خیلی هم خوبه یه جوره.
حالا خواب خودت چطور عزیز؟
خوابم اصلا خواب ندارم، یعنی شبها من اون شبی که میخوابم، یعنی واقعا اصلا روزی که روز بعدش بیدار بشم من خواب.
آیا آدم های دوربر به تو میگن آدم عصبانی هستی؟
قبلا بودم، الان نیستم، الان خیلی گوشه‌گیرم، هیچ دوستی ندارم، با هیچ کی رفت آمد ندارم، یعنی همه میترسم یه جوری نمیخوام مثلا.
ببین عزیزم، اولا تو حتما یه مقدار کوتاهی، مدت کوتاهی برای مثلا استرابت، افسردگی تو اینا یه مقدار دوا میخوای، چیز دیگه اونقدر نیست. خوشبختانه اونقدر من همچین اختلال شخصیتی در تو نمیبینم، به هر حال بچه باهوشی هستی، معلومه تو خانواده پدر مادران یا حداقل پدرم باهوش بوده، پوشه رو دارن ولی عقله نیست و اخلاق و انصاف یا انصاف و عدالت هم نیست. دکترت هم که میری یه مقدار گزارش تو همین زمینه مربوط به پدر یه ذره فکر کن، مثلا پسرعمه ای دخترعمه ای داری که مثلا چیز خاصی بوده، چون اونو ازت میخوان جای دیگه هم که ارزیابیت کنن، ولی احتمالاً تشخیصشون رو استراب و استرس و افسردگیت خواهد بود. دو قطبی اینا به نظر نمیرسی جان.
من برادر کوچکم، برادر کوچکترم خیلی وضعیت رویش خرابه، یعنی برادر کوچکترم خیلی وضعیتش داغونه، یعنی که اونم تو ایرانم که بود تحت نظر روانپزشک.
آیا میگفتن تشخیصی روش داده بودن که چی عزیز؟
من هیچ موقع در دیانه نبودم، ولی این چیزی که ازش میدونم، شبها میرفت بیرون، روز نمیرفت بیرون، مدرسه نمیرفت، نمیخواست مدرسه بره، شبها میرفت بیرون آشغال جمع میکرد بفروشه، یه بچه مثلا 10-12 ساله که بخواد مثلا یه پولی به دست بیاره. الان هم اینجا که اومده میگه یک سری آدمایی تو گوشم حرف میزنن و
نه یه ذره اون مهمه، اینا رو باید به روان حکی ارزیابی میکنه، اینا رو بهشون بگی عزیز، برای که نشون میده حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی هست، حالا اسکیزوفرنی هست یا نیست رو نمیدونم، چون پدر هم با حرفایی که میزنی اسکیزوفرنی نشون نمیده، حالتهای ممکنه یه مقدار حالت شک و سوء زن اینا رو صورت بیماری داشته باشه.
ولی خب یه چیز بگم آقای دکتر، پدرم یه جوری هستن الان مثلا یه حرفی رو میزنه، بعد 5 دقیقه بعد اصلا انگار اون حرف رو نزده، انکار میکنه، انگار اصلا یادش نمیاد، اصلا یه آدم عجب و غریبیه، نمیدونم چه اینجوریه، بعد عصبانی میشه، یه دقیقه خوشحال، 5 دقیقه خوشحال، یه ساعت ناراحت عصبانیه، میره به همه چی گیر میده.
نه به هر حال مسئله است. ببین عزیزم، احتیاج به کمک داری ولی چیز جدی نیست، یعنی بر اساس آنچه که تو به من گفتی عزیز، چون اونو من یه ارزیابی میکنم، چیزی نیست که سیستمت خراب شده باشه، میدونی، مثل ماشینی مثلا میمونه که حالا گلگیرش کنده شده، یه جایش هم تصادفیه، احتیاج داره چراغاش هم عوض کنه، ولی موتور سر جاشه و مهم اون موتور است که به هم نریخته باشه. و امید من این است که چنینه، ولی بقیه کار داری عزیز. یه مدت یکی دو سالی باید رو خودت کار بکنی که از این حال و وضعیت بیای بیرون، ولی چیزیست که کاملا شدنی و درست شدنی. جان
من خیلی خوشحالم آقای دکتر اینو بهم بگین، چون من خیلی ترسیده بودم.
نه نیست.
تشخیصی که دادم رو خودم فکر میکردم منیک دیپریشن.
نداری. نه اونو نمیبینم عزیز. یعنی حالی که در تو میبینم یه مقدار استرس هست، یه مقدار بیقراری هست، افسردگی هست، استراب هست، ولی اینا همه چیزای قابل اداره، قابل کنترل، قابل مدیریته. بنابراین این مقداری اولا بیشتر بخونه، بتونید در اولین فرصت به تدریج سیدی استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت، اینا رو هم 28 ساعتی یک یا دو بار بشنو که بذاره بدونی چی کار داری میکنی. از دکترت هم مثلا وقتی گرفتی یه ذره مثلا به تأخیر بنداز که اینا رو شنیده باشی که بتونی جواب سوالای اونها رو بدی، اطلاعاتی که بهشون میدی درسته باشه که بی خودی وقتت اونجا تلف نشه، چون ممکنه این فرصتا پیدا نشه. یه کمی بهشون مثلا بگو من دارم یه چیزایی رو 28 ساعته با توجه به حرفایی که من میزنی حتی تو یکی دو هفته به راحتی میتونی همه اینا رو تموم کنی، میتونی هم راحت اونا رو سفارش بدی بگیری. هر چه زودتر عزیز این کارو بکن و بعدش حتما دکترتو برو، ولی من نگرانت نیستم که فکر کنم یا آسیب سنگینی خوردی که ممکنه به هم بریزی و گرفتاری درست بشه. بعدم اگر یکی دو سه ماه گذشت و باز تونستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم که من ببینم اوضاع و احوال چطوره.
ولی آقای دکتر الان وقت داریم بتونم میدونم از وقت داشت من
راجبه چه چیزی برای که من دو سه نفر دیگه مخدم راجبه چی عزیز؟
یعنی راجع به خودم یه سری، من قبلا الان تازگی مثلا تقریبا مدتی میشه که اصلا به هیچ اعتقاد ندارم.
اون اصلا مهم نیست، خودتو نگران اونا نکن. تو فعلا ببین عزیز، این که من نمیتونم برم فوتبال، دوستایی که فوتبال باشون میز کردم دیگه نمیبینم، حالا که پات شکسته ول کن، بذار پای شکسته درست بشه بعدن به اونا میرسیم. اعتقاد نداری که نداری، خیلی معلوم نیست که تازه عقل سر جاش نیومده باشه. بنابراین دلواری نگران اون چیزا نباش، فعلا مسائل داخلی و درونی خودت رو حل کن. بعدم دو سه ماه دیگه فرصت شد بعد از شنیدن اینا و رفتن دکتر و نظر اونها که خوشبختانه میتونیم باشون هم ارتباط برقرار کنیم چون زبانت خوبه، به من یه جواب بده که کجا ایستادی، چه خبره، با هم باز صحبت کنیم. ولی من چون دو سه نفر دیگه دوستان روی خط دارن، دلم میخواد با اونا هم صحبت کنم.
ممنونم آقای دکتر. خب ان شاء الله دفعه بعد یه جوری وقت شد بهتون زنگ بزنم، برای اینکه تو
رفتم دکترم اینا بالاخره
بهتون زنگ بزنم باهاتون صحبت می‌کنم. خیلی خوشحال شدم.
مرسی از شما. خداحافظ.
خداحافظ.
شما رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. قربان.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
روزتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، روز شما
بخیر. از وقتی که در اختیارم میذارین
خواهش میکنم.
خواستم در مورد مسئله که بین من همسرم پیش اومده صحبتی باهاتون داشته باشم.
بفرمایید.
من 49 سالمه، همسرم 48 سالشه، 25 سال هست که ازدواج کردیم و دو تا دختر داریم، یکیش 24 و یکیش 18 و نیم، و الان مدت 23 سالی که در اروپا زندگی میکنیم و من فرزند ششم بین 7 تا بچه هستم و همسرم هم بچه دوم از بین 4 تا. توی این مدت خب مشکلات خیلی زیاد بوده و مقصرم هر دو نفر بودیم، ولی الان رابطه همون به جایی رسیده که حقیقت دیگه من فکر میکنم تصمیمی واسه هم نمونده جز این که جدا بشیم واسه هم، و در این مورد خواستم با شما یه مشورتی داشته.
بذار من شما چند تا سوال بکنم. اولا وقتی در ایران بودید آیا درسی خوندید و کاری هم میکردید؟ چون به هر حال 23-24 ساله بودید، 25 ساله بودید یا نه؟
من و همسرم رو تام در حد فوق دیپلم درس خوندیم، نتونستیم چون بعد مهاجرت کردیم اومدیم بیرون. بعد بله دیگه کار خاصی نداشتیم.
اوکی بسیار خوب. اینجا که تشریف آوردید آیا از خانواده هیچ کنم از شما کسی اونجا بود یا شما اولین گروهی بودید که آمده بودید از خانواده؟
نه ما اولین گروه بله کسی نیست، ما خودمون هستیم.
اوکی، به من بفرمایید که شما در اونجا و یا احتمالاً همسرتون اگر کار میکردن چه نوع کاری میکردید؟
الان توی اروپا منظورتون؟
آره عزیز،
من خودم توی شرکت کار میکردم که الان مدت تقریبا 8 سال دیگه خودم آزاد، یعنی مغازه دارم برای خودم کار میکنم و همسرم همجوری کمک میکنه به من.
چه نقشی دارن؟ تمام وقت اونجا، پارت تایم اونجا، آیا بچه هم کمک میکنن یا اینکه نه؟
نه همسرم که پاره وقت، یعنی وقتی که وقت داشته باشه بتونه مثلا روزی 2 ساعت 3 ساعت.
چرا؟
خب دختر بزرگم که دانشجوه با ما نیستش، شهر دیگه هستش، و دختر کوچیکم که 18 و نیمه با ماست که درسش تموم شده، الان منتظره که ببینیم دانشگاه یا چیز کجا میشه.
آیا ممکن است شما جدا بشه هم؟
اگر بستگی به محل تحصیلش داره، چون داره به جای مختلف می نویسه.
خودش دلش میخواد بره یا میخواد کنار شما بمونه؟
دوست داره که پیش شما باشه.
اوکی، به من بگید دو سه تا مشکلی که شما با هم مثلا ظرف 5 سال 10 سال اخیر یا حتی اخیراً پیدا کردید چیه؟
دوست داشتم که خودشون هم باشن صحبت کنن، ولی متأسفانه نمیخوان صحبت کنن و من نمیخوام یه طرف قضاوت کنم.
نه اون مهم نیست، منم مونده. ولی الان اونجا هستن یا نیستن؟
الان هستن ولی نمیخوان صحبت.
نه نه متوجه هستم، اونو کاملا متوجه.
برای کاری انجام بدم برن، یعنی اصلا نمیشنون که ما داریم چی میگیم.
اوکی عزیز.
ولی چند باری که من چند وقت دارم تماس میگیرم یا با روانشناسیم که صحبت میکنیم دیگه قطع کردن، یعنی نمیخوان که ادامه بدن با اون روانشناسم.
اوکی، ایشون دو سه تا مشکلی که دارید چیه؟ بعد کی بیشتر میخواد جدا بشه اگر یکی
مشکلی که تو ایشون خیلی چیز میکنه، یعنی خیلی از نظر من یا ناراضی طلبکار و خیلی هیچی راضیش نمیکنه، یعنی از همه چی شاکی هستش، یعنی از مسائل مالی، محل زندگی، مسائل جنسی، درام، همه چی ناراضی است و هیچ کاری هم خودش نمیکنه. تو همینا هم مقصر منو میدونه و دو سه بار ایشون تو دو سه سال گذشته 5-6 بار اعلام کردن که ما از هم جدا شیم، شما اون کسی نبودی که من میخواستم، ما به هم نمیخوریم، و ایشون مرتب چیز کردن که من دیگرم این نتیستم که شاید یه راهی نیستیه، چون ایشون هیچی رو قبول نمی کنن. یعنی هر تغییرات توی من ایجاد میشه یا با روانشناس صحبت میکنیم، اون روانشناسون هم خیلی تعجب کرده که چرا ایشون این همه ناراضی، خودش هیچ کاری نمیکنه، نه راه حلی میده نه اقدامی میکنه و همش از شما میخواد که شما جدا شین، شما مثلا اقدام به جدایی بکنید.
بگوی چرا در ذهنشون هست که تو برو جدا شو، چه فرقی میکنه؟
من فکر میکنم اینجا که من شناختم دوست نداره فردا مثلا حرف مردم واسش مهم، مثلا بگن این جدا شد، مثلا بگه که
حرفی
داشته باشی بگه آره اون منو ول کرد رفت و بعد از چند سال زندگی.
حالا اصلا تعداد کل آدمای دوربر شما در اروپا ای بسا 20 تام نباد باشن که اصلا اونا اهمیت بدن که کی جدا شد کی نشد، کی خواست کی نخواست. بعدم به ایران خبرش بعد از 24 سال اقامت شما تو اروپا به کی برسه که براش مهم باشه؟ به عنوان ای بسا یه خبر سطحی گذرا میاد و میره، بعدم حالا 5 تا یا 50 تا آدم احمق ابله بیمار بدبخت بیکار راجب آدمی قضاوت داشته، اون که موضوع مهمی نیست. شما من بفرمایید اصلا ایشون اون نارضایتی به کنار، این که حرف از جدایی میزنن به کنار، شما چرا هنوز در جهت بودن یا نبودن بر اساس حرفایی که من میزنید دو دلی داری؟ فکر کنید این زندگی چیزیست که نه اینکه شما میخواستید، هم اکنون دلتون میخواد ادامه بدید و چرا؟
نه دیگه میگم الان به اینجا رسیدم که نه دیگه فایده نداره ادامهش، ولی خب اون موقعی که من باش صحبت میکنم ایرادایی که میگفتم گفتم خب شاید مثلا بتونیم طریق روانشناسی حلش کنیم، شاید بتونیم مثلا، چون خیلی موردها رو پیش میورد، مثلا گلگی بزرگش از من اینه که من حرف نمیزنم با ایشون، صحبت نمیکنم، به هر کاری میخوام بکنم به ایشون نمیگم که، یا حرفای محبت آمیز نمیزنم. من فکرم خب با روانشناس صحبت میکنیم اینا رو درستش میکنیم اگه مشکل این باشه، ولی متاسفانه یه دونه بعد از یه چی دیگه، یعنی یکی که درست میکنم اینقدر مشکلات رو وردی که
بیاد برسیم اول سراغ حرف زدنتون. آیا شما یه مقدار تصمیم مهم زندگی که به ایشون یا بچه ها مرتبطه رو تنهایی یه طرفه بدون خبر میگیری، یا اینکه مقصودش ایشون از برخی از کارا برمیگرده به بیزینسی که به هر حال شما بیشتر ازش آگاهی تو بر اون مبنا تصمیم میگیری؟
بله، ایشون به همین شاکی هستن که من تصمیم میگیرم، ولی در جریان هستن، ولی میگه من تمام جزئیاتشو میخوام. مثلا یک مثالی که اتفاق افتاد و دعوای شهری شد به شما بگم، مثلا راجع به اتومبیل بود، من اتومبیلمو می‌خواستم عوض کنیم، بعد بهشون گفتم چون خرابه من این اتومبیل عوض می‌کنم، دنبال یه اتومبیل دیگه هستم، که بعدشون گفتم باشه. بعد یه روز من اومدم خونه، گفتم اتومبیل فروختم و می‌خوام. ایشون میگه چرا اون موقع شما می‌خواید بفروشی من تماس نگرفتی؟ میگه من الان دارم اینو می‌فروشمش.
ایشون که درباره فروشش نظر خاصی نداشت، بعدم شما نمی‌خواستید چیز بدتری بگیرید. در جهت خرید میتونن بگن یه ذره با نظر و مشورت هم خرید بکنیم، ولی درباره فروش که بعد میتونستم بگن به جای 1000 نمیدونم یورو باید 1100 یورو میفروختی، بحث دیگری نمیتونم داشته باشن که.
دقیقا همین بحث بود، یعنی ایشون به من گفتن چقدر میخواید بفروشی، گفتم مثلا 2400 یورو. بعد که من اینو فروختم تموم شد، یک هفته بعد یه آقای مثلا به من گفت که شما این ماشینو فروختی، گفت ای بود من 3000 تا میخریدم. ایشون دیگه مثلا این گفت که ببین با من مشورت نکردی، اگه با من مشورت میکردی من به شما میگفتم اینجوری.
آقا ایشون مگر تخصصی در خرید و فروش اتومبیل داره؟
نه متاسفم مشکل همینجاست، من هر موقع مثلا باشون مشورتی میکنم میگه من که اطلاعی ندارم، خودت میدونی، من که سر در نمیارم. ولی دقیقا بعد از این اتفاق میفته ایشون شروع میکنن که حالا من گفتم شما نباید زنگ به من میزدی، نباید تماس به من میگرفتی، مثلا اینو میگفتی. یعنی بعد اون روانشناس ما هم مثلا همین سوالی تکو، این جزئیات شما خواهی چی کار کنی باش، به چه دردت میخوره؟ شما که به شما کلیاتش گفته، این جزئیات به چه درد شما میخوره که مثلا حالا اینقدر شما روش بحث میکنی؟ چون روانشناس این بحث خودش عنوان کرد که اینجوری بوده، ولی خب متاسفانه جوابی نداره.
حالا البته بوده اینو بیاد ازش بگذاریم، گله دیگر ایشون از شما چیه غیر از این که شما با ایشون مشورت نمی‌کنید؟
روی مسائل جنسی هم خیلی چیز داره.
حرفشون چیه؟
حرفشون که من بلدم من روابطم خوب نیست و این چیزی که ایشون میخواد نیستش.
آیا در چارچوب آگاهی هایی که شما دارید یا با گفتگو با روانشناستون شما با این موضوع روبرو شدید که شما یه مشکلی دارید که تعریف شده است نام داره، یا اینکه نه ایشون همینطوری یه نارضایتی عمومی دارن؟
در خدمت هستم آقای دکتر. ایشون قبل اینکه با روانشناس صحبت کنیم، ایشون خودش تنها با اون خانم صحبت کرده بود و گفته بود که یه سری مشکلاتی هست، که بعد من اومدم توی جریان وسط صحبتاشون دیگه ملحق شدم، یعنی بعد از چند جلسه ایشون عنوان کردن که به این صحبت. من گفتم که نظرم مشکلی، ولی بخاطر خیال راحت بشه باشه چشم، ما میریم یک متخصص رو میبینیم باش صحبت میکنیم، که ایشون نیومد. ایشون گفت که من همه چی مکه شما برو، که براتون مسئله نیست من میرم. من رفتم اون آزمون تستا رو کردن، صحبت های کردن و گفتن مشکلی نیست، و حتی مسئله زود ارضایی هم که ایشون گفتن اصلا هم چیزی نیست، چون اونجا متوجهیم که بین 1 تا 3 دقیقه است اگه زود ارضایی باشه، ولی این مدتش خیلی بیشتره. و درمانشناس هم گفت خب شاید، یا متخصص گفت شاید اشکال از ایشونه، چرا ایشون نمیاد یه کاری انجام بده، با ایشون یه صحبتی بکنیم، که ایشون نمیاد بازم تو اون جلسات. و از اونجا من متوجهم که به طور ناخودآگاه متوجهم 70 تا 90 درصد اون چیزایی که انجام شده در چارچوب استانداردش بوده، این چیزی بودی که حقیقت داره، ولی ایشون یه ذهن مسئله دارن که مثلا هر چیزی واسه خودشون تعریف کردن. یعنی مثلا اگه اون تعریف اون عملی باشه که توی تعریف ایشون نیست، از نظرشون ایراد داره، و اینجا مشکل ما هستش. یعنی من هرچی با متخصص صحبت میکنم همه چی درسته، ولی حتی یه متخصصم عوض کردیم، الان یه اروپایی صحبت کردیم باش، ایشون هم بازم نظرش اینه که ایشون باید بیاد ما ببینیم ایشون چیه، حرفش چیه، مشکلش، چون ظاهرا همه چی طرف شما عادیه.
اوکی، به من بگید به عنوان مادر در ارتباط با بچه ها چطورن؟
نمیتونم خوب هستم ولی خیلی اون حالتی کنترلی که من رو من میخوام داشته باشم رو بچه‌ام خیلی دارم. یعنی میگم از نظرشون بچه خوب تعریف خودشو داره، خودشون یه تعریفی داره، شوهر خوب یه تعریفی داره و اگه تو اون چارچوبه تعریف‌ها نباشه یکم مشکل پیدا میکنن. در مجموع خوبن، در مجموع.
اوکی، به من بفرمایید که ایشون حالا حرف جدایی میزنه بعدم میخوان چه کنن، هم از نظر کار هم از نظر هرچی که اسمش بعد از جداییه.
نمیدونم آیتو، من اصلا متاسفانه هیچ اطلاعی ندارم و ایشون با روانشناسم صحبت کردم، گفتم متاسفانه نتونستم اصلا هیچی، چون میگه هیچی بروز نمیده، ذهنش هم خیلی بسته است، نه برنامه ای داره نه یه تصمیم احساسی گرفته. چون با اکثر خیلی که دوستایی هم که داره کسایی هستن که جدا شدن و میگه شاید اونا روش تأثیر گذاشتن و من برنامه رو نمیبینم، برنامه مشخص رو ازشون نمیبینم، یعنی نمیتونم متوجه بشم که برنامهشون چیه.
آیا بچه ها خبر از این احتمال جدایی دارند؟
هنوز نه، سوال منم از شما همین بود که
آیا فکر میکنید با شنیدنش یا دانستنش چه نگاه و نظری به این موضوع خواهند داشت؟ برداره بچه ها جدا جدا میتونی صحبت کنید. دختر بزرگتون چگونه به این موضوع نگاه میکنه و دختر کوچکترتون چگونه؟
راجب مسائلی اصلا باشون صحبت نکردم ولی خب متوجه هستن که اختلافاتی هست و فکر میکنم مخالف باشن، یعنی خوشحال نشن از این جریان.
خب حتما حتما. ولی بچه ها بیشتر اروپایی هستند یا خیلی اروپایی هستند یا یک کمی ایرانی بودنشون همچنان سر جاشه؟
نه، ایرانی بودنشون از لحاظ صحبت کردن، لحاظ بعضی از خصلت‌های ایرانی، هنوز کسی که میبینه میگن نسبت 24 سال یا اون کوچیکی که اینجا به دنیا اومده میگن خیلی خیلی مثلا تشخیص نمیدن که بچه یه که 20 اینجا به دنیا اومده بزرگ شده.
متوجه. وقت شبکه دوستانشون ایرانی هم توش هست؟
مختلف، هم اروپایی هستم ایرانی.
ببینید روی خط باشید چون من میخوام ببینم پرسشتون از من چیه. بس. شاید به جایی برسیم، لطفا فکر کنید واقعا سوال چیه. من در خدمت هستم شنگ اجوان، بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجاهد.
خواهش کنم بفرمایید.
بله، سوال من از شما الان اینه، یعنی دو تا سوال دارم خدمتتون. اول اینکه آیا این با برگزاری برنامه مشاجره مشورت با روانشناس اینا احتمالش هست این مثلا نظر خانم برگرده، یا اینکه بعد از این دو سالی که داریم ادامه میدیم دیگه
نمیدونم، برای که اولا ایشون حرفاش رو نزدن، بعد من نمیدونم. ببینید آن چه که شما به من درباره ایشون میفرمایید یعنی همون فرضی است که متاسفانه در برخی دیده میشه، خشمگین، طلبکار، ناراضی و بعدم مسئولیت همیشه متوجه دیگری است. هر چیزی هم که خراب بشه من نبودم، هر چیزی هم که حالت عادی داشته باشه که میشه راجعش بحث کرد، خب یه نوع این حالت طلبکاری هست. بعدم اگر واقعا در اروپا بعد از 24 سال برحال ماندن به این نتیجه رسیدن که میخوان جدا بشن، اگر واقعا شما فکر بکنید سر این موضوع مصرن، خب یه مسئله است. بعدم به من بگید که با جدایی بچه های که خب از یه سنی گذشتن شما مشکل بچه ها نیست، تنها برمیگرده به مسئله وضعیت مالیتون، اون چقدر به شما یا به ایشون یا به هر دو آسیب میزنه؟
به من فکر نمی کنم آسیب بزنه، چون به هر حال اینجا الان بزنس مال من دارم ادارش میکنم و همه کار، و این بزنس ایشون نمیتونه ادامش بده.
نه خب میدونم، ولی به هر حال خیلی دادگاه در حدی که من میدونم، خیلی مطمئن نیستم، ولی که اینجا امریکاست، خب به هر حال اون درآمدی که هست یا سرمایه‌ای که هست به نوعی بعد از این همه مدت متعلق به هر دوی شماست، درسته؟
بله.
خب ایشون فکر میکنید با اون میخواد چیکار کنه؟
متاسفانه تو نمیدونم، میگم هیچ اصلا برنامه ازش بروز نمیده، یعنی هیچی نشون نمیده، یعنی من اینو یه بار گفتم مجدداً میگم هم شده روانشناسم که میریم ایشون فقط اونجا صحبت میکنه که علیه من صحبت
خب علیه آره ولی آخه باهم این است که همه حرفا درست یعنی اتهامات وارده بر شما به عنوان جرم قبول شد حالا ایشون میخواد چیکار کنه؟ میگه میخوام جدا بشم.
نه ایشون میگه خب باید بری خودت درست کنی.
چی رو باید درست کنم؟
خب من دیگه نمیتونم چیکار کنم، من همه این کارا رو کردم. میگه خب پس اگه نمیشه دیگه تو تصمیم بگیر دیگه میخوای چیکار کنی. یعنی در یه جوری که آره دیگه تو یه اقدامی تو انجام بده، حالا که تو از من خوشت نمیاد یا نمیتونی کاری بکنی. یعنی به با دوجه رو گفتم روانشناسمون میخواد یعنی همون کار، یعنی تصمیم از طرف بازم من باشه، یعنی همین چیزی که همیشه دو زندگی بوده.
آخه اون که مشکلی رو در درست کردم فرقی نمی کنی، یعنی این دیگه کمترین موضوعیست که احتمالاً علاوه ایشون حرفش اینه که من نمیخواستم ولی او یا من راضی نبودم. حالا به هر چیزی فکر میکنید که آیا ایشون ادعای خاصی به هیچ صورتی به ویژه از نظر مالی چون چیز دیگه نیست روی آنچه که شما دارید دارن؟
نه راجع اونم حرفی ندارن.
آگه به من بگید که فرض کنید دادگاه از شما بخواد یا وکیلاتون بخوان که چیکار میخواید بکنید با بیزینس، احتمالاً حرف شما این است که این بیزینس حتما یه ارزشی داره بعد یه درآمدی داره، با اون میخواید چیکار کنید عزیز؟
من اگه قرار باشه که به اینجا برسه که مشکلی ندارم، یه هرچه قانون گفت همونو قرار بنده.
نه متوجهم. آخه نه ببینید، فرض کنید شما یه بیزینسی دارید، شما فرض کنید بیزینس مثلا 200,000 یورو میارزه، شما که 100,000 یورو ندارید به ایشون بدید که ایشون بره این بشه مال شما.
درست. بله.
بنابراین بلکه هرچی از پول مال خودتونه. خب ایشون میخواد چیکار کنه با بیزینس؟
نمیدونم والله، اینو اینجا فکر نکردم.
خب این موضوعه، بلکه من نمیخوام چیزی از هم پاشیده بشه.
درست. بله.
آیا شما مثلا میتونید به شما اینو بگه که نصف اینجا مال منه، اگر 1,000 دلار یا 1,000 یورو سودشه 500 تاش مال منه، البته بعد از این که شما که اونجا کارچون بعد از اون ایشون دیگه نمیتونن بیان و درست نیست بیان کار کنن، شما کار میکنین بابت مثلا اداره و مدیریتتون، شما 2,000 یورو تهش میمونه، 1,000 یوروش برای کار و مدیریت شماست، 1,000 یوروی بقیه قسمت میشه 500 تاش به شما 500 تاش هم به اون. آیا فکر بارید همچین حرف به این کلی که من میزنم چیزیست که شما فکر نمی کنید؟ چون من نمیخوام بیزینس از هم پاشیده بشه آسیب ببینه.
بله
درست. حالا بیام یه حرفی به شما بزنم، ایشون بیاد فشار بیاره که بعید میدونم که این بیزینس فروش بره، آیا بیزینس شما خریداری هم دارید؟
بله، اگه یه مقدار مثلا از اون چیزی که هست پایین تر یه درصدی پایین تر بدیم بله.
اوکی. ولی آیا شما بعد از اینکه اون رو فروختی، چون من نمیدونم نوع بیزینس و کار چیه، آیا میتونید چون شما سال هاست تو این بیزینس کار میکنید برید یه بیزینس دیگه خودتون راه بندازید که مال خودتون باشه؟
بله من از اون بابت مشکل ندارم.
خب پس بنابراین ایشون دیگه بدترین کارشکنی که میتونه بکنه این است که شما رو وادار به فروش بیزینس بکنه که با نظر دوتا وکیلا انجام میشه، درآمدش نصف بشه، شما با پولش میرید بیزینس دیگری رو آغاز میکنید، ایشون هم هر کار دلش خواست با پول میکنه که معمولا میتونه خرابش کنه از بین ببردش.
درست.
مسئله شما فقط مالی عزیز و الا چیزی بینتون باقی نمونده.
حالا من به وقتت نگم سال دوم بپرسم، آیا این مثلا اگه تو جریان و پروسس این طلاق قرار گرفتیم این بچه ها قبل شیدی بدون؟
نه همین قطعی که هر وقت فکر میکنید یه قطعی و نهایی شد، یعنی بس. فرض بفرمایید شما بر اساس آنچه که هست یه تصمیمی دارید که این رو انجام بدید، میتونید بگید دوتا بچه ها باشن، به اونم همسرت به هم میگید تو هم میتونی بگیری بشنی تو هر چی میخوای بگو، منم یه حرفی رو میزنم که ما متاسفانه به اینجا رسیدیم که با هم نمیتونیم زندگی کنیم، ولی همچنان ما هر دو تا پدر و مادر شما برای همیشه باقی خواهیم ماند و همین، یعنی چاره ای نیست ازم، اونا نمیتونن. البته با توجه به آشفتگی خانه و این گونه که شما صحبت میکنید، اونا از یه مقدار نابسامانی خبر دارن، برای بچهای اروپایی هستن که بی خبر از مسئله جدایی و طلاق نیستن و خوشبختانه اونقدر هم اون رو بد و منفی نمیدونن، برام در سن و سالی نیستن که به هم ریختن زندگیشون زندگی اونا رو به هم بریزه. حالا بیاد یه سوال دیگری بکنم، فرض کنید شما آمدید جدا شدید و در دو تا خانه مستقر شدید، دخترتون که الان با شما هست فرض کنید در همون شهر قبول بشه، فکر کنید دلش میخواد پلو کی بمونه؟
فکر میکنم واسهش خیلی سخت باشه، اما فکر میکنم ترجیح میده با من باشه.
حالا اگرم خواست با مادرش باشه مسئله نیست، به هر حال شما در این جهت دقیقاً یعنی انتخاب میکنه. بعدم هر کدام ببینید عزیز، شما خب به یه جایی رسیدید که حالا یه مقدار ضرر و خطرایی که تو این کار هست به حد عقدش رسیده، نه اینکه بی ضرر و بی خطره. و بعد اگر واقعا ایشون هم پاش مطمئنید که ایشون هم جدایی میخواد، شما هم فکر میکنید که کاری بیش از این نمیتونید بکنید، خب میشه تو اون مسیر تصمیم گرفت. ولی بازم هم با روانشناس تو مشورت کنید، هم با یه وکیل، نه در جهت علیه هم بودن بلکه در جهت اینکه کمترین آسیب رو به هر چهار شما بزنه. از نظر مالی چون موارد دیگش خیلی قابل پیش بینی نیست، بعدم بچه ها به هر حال نظرشون خیلی فکر نمی کنم اولا حرف خاصی داشت باشن، بعدم اهمیتی پیدا کنه، برای اینکه موضوع شما دو نفرید که با مخالفت یا ناراحتی بچه هم چیزی تغییر نمی کنه آنچنان. یعنی حتما همطور که گفتید بچه ها حتما خوشحال نخواهند بود، ناراحت خواهند شد، ولی به هر حال برخی از اوقات این موضوع نه زندگی اوناست و نه با حرفشون یا نظرشون چیزی میتونه تغییر پیدا کنه. برای که به نظر میرسه این جدایی شما از هم واقعا یه سابقه قدیمی داره که حالا دیگه به صورتی در اومده که قابل اداره نیست، و بنابراین شما هم حرفتون به همسرتون هست، یا تا میتونن مطالبی که من با شما در میون گذاشتم رو ایشون هم بشنون، چون چیز خاصی توش نیست. بعد اگر واقعا هر رو مطمئنید میخواهید برید، چون این کاریست که نباید نه با بچه ها نه با هیچ کس دیگه قبل از اینکه حتمی و قطعی شده در میون گذاشت، اگه به عنوان مانور بازیه نمیدونم به هر حال تهدیده، اونو رها کنید، برای که اینو با زندگی خودتون و بچه هاتون نمیتونید کنید. ولی اگر واقعا هر رو به این نتیجه رسید که این وضعیت رو نمیخواهید ادامه بدید، خب دیگه به هر حال چاره فعلا جز جدایی نیست. امیدوارم هم به بازی و لجبازی و اینا نرسید که بی خودی تو اون ماجرا هم شما آسیب ببینید، هم وکلا هم برخی از اوقات بعضیاشون به هر حال هم به دلیل وظیفه‌شون هم به دلیل به هر حال خواستشون میتونن کارو سخت‌تر کنن و مشکل‌تر کنن. امیدوارم اونم اتفاق نیفته.
خیلی ممنون، من وقتتو نمیگم، میدونم پشت
خواهیم
هست، ولی آخر صحبتم امیدوارم که روزی باشه از شما بتونیم تو ایران رو که لایق و شایسته شما از تبدیل کنیم
لطفا.
از شما برم کسایی که با ایرانی ها زحمت میکشن.
خواهیش برم، سپاس گذارم، ممنونم از محبت، خدا نگهدار. چنگ و رجبان بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه شنبه 2 اکتبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 است. همچنین روز جمعه 12 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند هستم و یک کنفرانس 7:30 دارم، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. روز شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، و شب 7:00 تا 10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. همچنین روز یکشنبه 14 اکتبر در تورنتو دو کنفرانس هم داشت، 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی همه این کنفرانس ها $40. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. آگاهی های بیشتر رو هم از طریق وبسایت من و یا تلفن هایی که در اونجا هست برای هر کدام از این مناطق میتونید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام، بفرمایید.
با عرض سلامتی
به متشکرم. شما صداتون یه ذره میپیچه، اگر روی بلنگو هستید میدونم تمام دو ساعتی روی خط هستید، اگه بردارید ممنون میشم یه راهی که صداتون رو شفاف‌تر داشته باشید. بفرمایید. چی هست؟ بفرمایید.
چطور الان؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
من 32 سالم با خانومم که 27 سالته از طریق ویزای دانشجویی اومدیم آمریکا.
چه مدتی است؟
2 سال میشه. از خانومم امتحان کردم، من هم
هر دو برای چه مقطع دانشگاهی؟ اوکی.
بعد آقای دکتر، از وقتی من اینجا شون بالاخره خود در جریان هستم که من چون ویزای اکسپرسم هیچ کار نمیتونم بکنم، با هم تصمیم گرفتیم که من اینجا شروع کنم به درس خوندن تا اینکه بتونم تصمیم هم. ولی از اینجایی که من یه مشکلی دارم، این که خیلی آدم استرسی هستم، وقتی که موضوع امتحان و درس و اینا پیش میاد یهو اصلا استرس هم داره، نمیتونم درس کنم و اینا. یکم هم اون که تو ایران کار میکردم بعدش اومدم اینجا، از زبان و درس یکم فاصله گرفتم. بعد مشکلم از اینجاست که متاسفانه دوره‌ای که دبستان میخوندی یکم این درسای تنبیه و اینا خیلی زیاد بود، این معلم ها خیلی تنبیه میکردن و اینا، من یادم هیچ موقع نمیتونم از یادش ببرم. یه زمانی بود که خیلی خوب درس خوندم، شاگرد زنگ کلاس بودم، برای اینکه یه روز یادم رفت تکالیف ریاضی رو بنویسم، معلم اومد با خوشونت دفترم رو پاره کرد و زد سرم و گفت از اول باید بری بنویسی تا دیگه بگی چی کار کردی امتحان بدی و اینا. دیگه من از اون موقع شد که دیگه اصلا ترسیدم و ترسیدم وجودم رو برداشت دود که اصلا نمیتونستم برم سمت داره استرس میگرفتم چی میشه من دوباره دعوا میکنم، تا همینطور رفت بالا. بعد همون مقاطع بالاتر هم همون بود، یعنی راهنمایی و درس همون موضوع تنبیه و ترس و من که امتحان داره میاد باید نمیتونم همونطور پیش رفتم. ولی برام لیسانس هم گرفتم، بعد از اون موقع نتونستم ادامه بدم، رفتم سر کار و اینو تا اینکه اومدیم اینجا. بعد اینجا تصمیم گرفتم که تافل بخونم که برم پذیرش بگیرم، ولی آره دکتر هر چی که اصلا من شروع میکنم که درس رو بخونم یه خولی برمیداره، یعنی انگار فکر میکنم که تخترین شرایط که میخواد سرم بیاد، یعنی من همون فکرم همون ذهنیت فکرم اصلا چک میگیره که نه نمیتونی الان نمیتونی یاد بگیری، وای میری امتحان نمیتونی بگیری، باز دوباره کم میاری نمیتونم دعوات میکنم.
شما فرزند چندم خانواده هستی؟
دوم.
چند تا خواهر برادر دارین؟
یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه برادر بزرگتر.
خب وسطی در حقیقت. خب بله، بعد زمینی هم برای ببین عزیز، این موضوع برمیگرده به ماجرای سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس. یعنی من چون آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. شما دومیش هستید که با وجودی که میدونم نمیتونه. برم میگردم طور که میگید میتونه، به هر حال البته زمینش رو داشتید، اون حادثه هم اینگونه شما رو به اینجا رسونده. حالا گفتگوی شما با من مثل این میمونه عزیز، که من بفرمایید که من دیگه فوتبال و بسکتبال و اینا به راحتی نمیتونم بازی کنم، میترسم برم، بعد بگم چرا، بگید من یه شکستگی پا داشتم به خوبی جوش نخورده، ذره کج درد دارم، دکتر نگرانه که شاید باز دوباره بشکنه و بنابراین من به خاطر اون توان این رو ندارم که برم بازی کنم. خب راهش بسیار روشن و مشخص عزیز. شما اونگونه که به من میفرمایید با مشکل استراب و استرس روبرو هستید، شما باید اینو معالجه کنید، یعنی این پای شکسته رو باید درستش کنید. من که نمیتونم به هر دلیلی، یعنی علیت رو با واقعیت که نباید اشتباه کرد، که من در گذشته های دور من برام این اتفاق افتاده و حالا همچنان این اتفاق با منه. خب این یه چیزیست که در شماست، در وجود شماست، به احتمالاً با توجه به آنچه که میگید شما زمینه استراب رو دارید، استرس رو دارید و جایگاهتون در خانواده توریست که میتونید مایه افسردگی داشته باشید که اینا به هم مرتبطن. پس بنابراین ما در یه شرایط گرفتاری و ای بسا بیماری روبرو هستیم، با در شرایط یک آسیب پا یا شکستگی پا روبرو هستیم. خب بنابراین شما کار اولتون، اصلا کار دومی هم ندارید، اینه که باید این مشکل استراب و استرستون رو حل کنید. ولی حرفی که شما میزنید که معنا نداره عزیز. من و شما به خاطر اینکه دفعه تصادف کردیم که نمیتونیم پشت فرمون نشینیم، یه دفعه رفتیم غذا خوردیم مسموم شدیم که نمیتونیم غذا نخوریم، این نتیجه گیری‌ها که اصلا هیچ معنایی نداره، اینا که واقعیت نیست. و به همین جاست که به نظر من بهتر این است که این مشکل رو این گونه حل کنید. متاسفانه نمیدونم چرا با وجودی که در داخل امریکا بودید تلفنتون قطع شد، البته تلفنتون معلوم بود یه اشکالی هم داره، از این بابت هم متاسفم، ولی مطلب روشن روشن. یعنی شما حتما باید همینقدر، اگر این عرایض من رو شنیدید، یک وقت میگیرید پروی روانشناس، شاید تا بهتره به دلیل شدتش یه روانپزشک یکی انتخاب کنید، میرید سراغشون، موضوع رو مطرح میکنید، احتمالا به شما دارو میدن چون احتیاج دارید، کار درمان روان درمانی رو هم شروع میکنید، ادامه میدید و به نتیجه میرسید. بنابراین متاسفم از اینکه تلفنتون قطع شد، من هم سراغ دوست دیگری میرم که فرصت هست مثل که تلفن ایشون هم قطع شده. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
من الان تلفنم قطع متاسفانه.
خب خوشحالم که صدا تلفنتون برگشته، چون من دیدم یه تلفن تازه اومد، گفتم بهتره شما رو بگیرم، احتمالش هست. شما عرایض منو شنیدید یا نه؟ من یه دفعه دیگه، چون شاید تو این فاصله.
بله بله. خب کردم از طریق اینترنت.
اوکی. خب شما از چه طریق منو گرفته بودی؟
هم تلفن معمولی.
اوکی. حالا به من بفرمایید. خب تکلیف که روشن عزیز، شما اصلا چرا به عنوان یه آدم تحصیل کرده اصلا سوال براتون پیدا شده که من چیکار باید بکنم؟
آقای تو خیلی به فشار میاد، بعد چی بگم، یه کمی هم آخه سابقه خانوادگی هم داره که یکم تنش به خانواده هم زیاد بود، نه این که مثلا پدر مادرم خیلی بد باشن و نمیدونم دعوا کنم، یک مشکل مالی که داشتم خانواده به دلیل ورشکست شدن بابام. بعد من اصلا نمیتونستم تو خونه بمونم، مثلا نمیخواستم تو خونه بمونم که این وضعیت رو ببینم، همش میخواستم برم بیرون و بعد همون شکلم همین جاست، یعنی نمیتونم بمونم تو خونه تا یه ذره درس سختی درس به این وارد میشه، همش خواهم برم کنم، البته میرم ورزش میکنم بهتر میشم، استرس هم میاد پایین، بعد میام که شروع کنم یکم بهترم، روز بعد دوباره روز از اون روزی از
آخه ازم شما
یه عرای بس...
نه 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 به سراغ خانمتون ناری اون بحث دی عزیز من. آخه اصلا من تعجب میکنم از شما، من اصلا باور نمی کنم. یعنی شما من میگفتید من غذا دارم از گرسنگی میمیرم، میگودم خب چرا نمیخوایی بودی؟ اه میتونم غذامو بخورم، من با اون راحت‌تر بودم. آخه شما اصلا برای چی فکر بود، اصلا چه اهمیت داره از کجا میاد؟ ببینید عرض من خدمتتون این بود، شما چرا علیت رو با واقعیتش بود، شما 17 تا اتفاق بعد تو زندگی گذشتتون افتاد، زمینه ارثی سنگین و شدید هم نسل در نسل داشتید، بسیار خوب، اینا علت ها. الان ما با یه واقعیت روبرو هستیم که شما استراب و استرس دارید. خب بنابراین باید معالجش کرد. چرا؟ برای اینکه صرف نظر از اینکه ارثی هن یا محیطی هن یا تربیتی هن یا خانوادگی هن یا اجتماعی هن، همه اینا اومده در وجود شما، هیچ جای دیگه که نیست، همه اینا اومده تو سیستم عصبی یا به اعتباری مغز شما. خوشبختانه ما به این مغز همکنون دسترسی داریم، ما که با تاریخ و گذشته دسترسی نداریم، هرچه که در گذشته من بوده همه چیز الان به نوعی اومده تو ذهن من، همطور که من در گذشته فارسی بلد بودم، حالا فارسی رو بلدم، ژاپنی بلد نیستم چون نبوده. بنابراین تکلیف روشنه، ما شما رو در اختیار داریم، ما نه ورشکستگی پدر باش کار داریم، نه با جایگاهتون کار داریم، نه با معلم نادانتون و خودخواهتون کار داریم، هیچ کدوم. همه اینا تبدیل شده به یه مقدار اطلاعات خام در مغز شما که به گونه‌ای ترکیب شده که باعث زحمت و دردسر شماست، کاملا هم قابل فهمه. حالا این شما و مغز شما که هم اکنون در اختیار شما و با همکاری یه روان پزشک یا روانشناس در اختیار هر دوی شما قرار میگیره، بسیار خوب. اگر این حرفایی که شما من میزنید همین گونه من بخوام نظر بدم که دادم، شما حتما در برای مدت 6 ماه یک سال احتیاج به دارو دارید برای که بتونن این سیستم رو از نظر تغییرات بیوشیمیایی مغز به یه تعادل و بالانسی برسونن. در این حال باید در مورد این اتفاقات از یه طرف که میشه زهر و سمش رو گرفت، انرژیش رو گرفت، و یا اصولا نتیجه گیری برداشت و تصمیم گیری شما اومد سراغتون که چه ارتباطی داره. من یه روزی سر یه کلاسی یه معلم خودخواه نادانی با من رفتار نادرستی کرد، حالا بیاد بگیم مثلا علتون، حالا اومدم توی امریکا و قراره یه درسی رو بخونم که میتونم بخونم یا با اشکال میخونم چون یه زبان دیگریست ولی توانش رو دارم، اونا یه ساعته امریکایی میخونه، من تو 10 ساعت میخونم، اصلا قبول. بعد برم اونجا نه کسی میخواد منو تحقیرم کنه نه سرزنشم کنه، اگر درس رو خونده باشم در حدی که نمره بگیرم من نمره میدم، اگر نه نه که نبایدم بگیرم، کسی هم منو نه تیربارون میکنه نه بلایی سرم میاره نه اتفاقی میفته. این مطلبی که چون روی خط بودیم شنونده عزیز و گرامی قبلی بود که تلفن کرد. بنابراین عزیز آخه این که بازی نداره، یعنی این چیزی نیست که شما قرار حل کنید، این چیزی نیست که شما برید ورزش بکنید که استرستون کم بشه. خب همه اینا موثره ولی 5%، 3%، 2%، نه در یه زمینه‌ای با همکاری چیزای دیگه 10%، ولی این که طریق حل مسئله نیست عزیز. طریقه حل مسئله دارو درمانی روان درمانی شماست. اگه پاتون شکسته به کسی که میتونه مشکل شما رو حل کنه دکتر اون رو باید مراجعه کنید. گرسنه‌ست باید غذا بخورید، باید برید بیرون، باید لباس پوشید، باید لباس داشته باشید. شما که نمی‌تونید موضوع رو با هم مخلوط کنید عزیز، برام چرا بهانه میگیرید؟ نه اینکه بخوام بگم، بلکه میخوام متوجهتون کنم اصلا مطلب به این روشنی آشکاریه که من یه آدم مضطرب نگران یا تحت استرس و فشار روانی اجتماعی هستم، احتیاج به کمک دارم که همه ما در این زمینه احتیاج به کمک داریم. بعدم این بیماری و گرفتاری است که همیشه در جهان بیشترین مردم رو در بر گرفته و همکنون امروز بزرگترین موضوع و مسئله مردم جهان استراب و استرس. خب مال شما من. شما بیماری عمومی رو گرفتید. افسردگی هم که اصلا یه سرماخوردگی روانی است که به نظر من کنار اون میاد، مثل همه آدم ها یه روزی سرما میخورن تموم شده رفت عزیز، چیز عجیب و غریبی نیست، راهش هم مشخصه، راه دومی هم نداره.
آقای دکتر ببخشید یه سوال دیگه هم میتونم بکنم؟
جان بفرمایید.
من الان که یکم 32 سالمه، یکم کیفیت تحصیلی داشتم، یکم چون کار میکردم 5-6 تا، بعد به نظر شما اینجا چون یه موضوعی هست کسایی بهمون میگن که میتونه به جایی که بری دانشگاه مثلا 2 سال درس بخونی دوباره مثلا مستر بگیری تا بتونی بری سر کار و اینا، میتونی مثلا 2 سال منتظر بمونی خانومه که اقدام کرد برای گرین کارت، تو این مدت سرتیفیکیتاتو بگیری برای کاری که میخوای، بعد تو هم بری سر کار بدون اینکه وقت و پولتو چون هزینه بر هست
تلف کنی. همیشه مقایسه است عزیزم. اگر یک کسی در ایران به شما میگفت که صلاحت اینی که بیا بری 4 سال دانشگاه درس بخونی و بعد از اینکه لیسانس گرفتی بری کار بکنی، یا اینکه نه از حالا بیا برو کار کن با توجه به شرایط خاص ایران، ای بسا تو این 4 سال خودتو به یه جایی تو کارت برسونی که حتی درآمد و جایگاه بهتری از کسی که رفتی لیسانس گرفت داشت باشی، شما میرفتی دنبال کار نه دنبال درس. ولی اگر به شما میگفتن نه درسه، به 2 دلیل اهمیت داره، یکی این که آیندهش بهتره، دوم که به هر حال فهم و درک تو رو بالاتر میبره، شما میرفتید دانشگاه. خب معلومه این یه گفتگوست، این که دوستان میفرمایند مهم اینه که با واقعیت ها چگونه میخونه، درست و غلطاش کجاست. بسیاری از اوقات شما اگر یه مدرک تازه‌ای بگیرید آنچنان تأثیری تو زندگیتون نداره، برخی از اوقات تمام زندگیتون رو عوض میکنه. خیلی از اوقات شما هدفتون این است که در اینجا بمونید، لابد این قواعد بازی اینجا رو باید بدونید، بعض اوقات نه، فکر کنید دو دلی شایدن به ایران برگردید. پس بنابراین مسئله برای شما چیز دیگریست. ضمناً یه روزی است که برای شما در شرایطی که هستید 1 دلار 5 دلاره، یه روزی است که 1 دلار برای شما 20 سنت. الان پرسش اینه که کدام میشه عزیز؟ و بعدم خیلی از وقت یه ترکیبی از اینا میشه داشت، میشه 6 ماه 9 ماه 1 سالی مثلا زبان رو بهتر کرد، یه مقداری کار کرد، یه درآمدی پیدا کرد، اوضاع رو آشناتر بود، دانشگاه ها رو بیشتر شناخت و بعد رفت درس خوند. اینا یه مواردی است که شما با یه شما و همسرتون هر دو با یه مقدار آدم یا یه دونه آدم آگاه دانا در این زمینه ها صحبت کنید، مشورت کنید، جهتاتونو بگید، هدفاتونو بگید، تواناییاتونو بگید. خیلی از اوقات پاسخ اینه که آقا اصلا ول کن درسو، حالا که اومدی بمون تو همسرت پس کنید دکتراشون رو بگیرن. یه زمانی هست که مرد چیکار داری میکنی؟ همسر دکترا بگیره تو اینجا بمونی درگیر یه کاری بشی، بعدش این تفاوت رو میخوای چیکار کنی با توجه به انتظار همسر یا خودت؟ خب همه اینا مسئله است. شما که میخواید اینجا بمونید چرا نمیخوای درس بخونی؟ تویی که باید برگردی ایران، برای چی میخوای وقت رو تلف کنی اینجا درس بخونی؟ اصلا ببین، شما اطلاعاتون رو بدید توی یک ساعت من از شما و همسرتون بشنوم، یه جوابی که بیش از 95% باید اون کار رو بکنی تو میشه پیدا کرد. بنابراین با کسی مشورت کنید، اگرم دلتون خواست حتی بیاد رو خط رادیو دوتایی، البته تشبیارید بشین با هم صحبت کنیم، بعد از اون میشه نتیجه گرفت. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم بود. خواهش کنم خدا نگه. تمنام خوشحال شدم. شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگه.